صفحه 247 مریم. سحرگاه روزی در بهار بعد 1993، مریم کنار پنجره اتاق نشیمن ایستاده بود و تماشا می‌کرد که رشید دختر را از خانه بیرون می‌برد. دختر کمر خم کرده و یک دست را به طبل برآمده شکم خود گذاشته بود و تاتی تاتی می‌کرد. شکمش از زیر چادر مشخص بود. رشید با نگرانی و احتیاط فراوان آرنجش را گرفته بود و مثل پلیس راهنمایی از حیاط به بیرون هدایتش می‌کرد. حرکتی کرد که یعنی همینجا منتظر باش و به طرف دروازه رفت. بعد با یک پا در را نگه داشت و به دختر اشاره کرد پیش برود. وقتی دختر به او رسید، رشید دستش را گرفت و کمکش کرد که از در بگذارد. مریم کمابیش صدایش را می‌شنید که می‌گفت زیر پایت رو نگاه کن گل من. غروب روز بعد برگشتند. مریم دید که رشید اول وارد حیاط شد. لنگه در را زود رها کرد و تقریبا توی صورت دختر گفت. رشید با چند گام سریع حیاط را طی کرد. مریم در صورتش سایه ای دید. یک تیرگی که زیر روشنایی مسی شفق نهفته بود. درون خانه کت را از تن در آورد و روی کاناپه انداخت. از کنار مریم رد شد و با صدای خشکی گفت گشنم، شام را حاضر کن. در ورودی راهرو گشوده شد. مریم دختر را در راهرو دید که قنداق را در خم بازوی چپش گذاشته است. کنار در یک پا را بیرون گذاشته بود و یک پا را درون تا نگذارد در بسته شود. خم شد و نالید و سعی کرد پاکت کاغذی را که خط و پرتهایش توی آن بود و زمینش گذاشته بود تا در را باز کند بردارد. صورتش از تقلا در هم رفته بود. سر برداشت و مریم را دید. مریم رو برگرداند و به آشپزخانه رفت تا غذای رشید را گرم کند. رشید چشمهایش را مالید و گفت انگار یکی پیچگوشتی توی گوشم می چپاند. با چشمهای پف کرده و فقط یک تنبان که بندش را شل بسته بود کنار در اتاق مریم ایستاده بود. موهای سفیدش آشفته و ژولیده بود. امان از این گریه، تحملش را ندارم. در طبقه پایین دختر بچه به بغل راه می رفت و برایش لالایی می خواند. رشید گفت دو ماه تمام است که یک شب خواب راحت نداشتم. به تو خوب فاضلاب گرفته. هر جا پا می گذاری کهنه گوهی. پریشب پا گذاشتم روی یکیشان. دل مریم از شادی قنج زد. رشید سرچرخوند و داد زد. ببرش بیرون. نمیتونی ببرش بیرون؟ لالایی موقتا بند آمد. سینه پهلو میکند. تابستان است. چی؟ رشید دندانهایش را چفت کرد و صدایش را بلند کرد. گفتم بیرون گرم است. بیرون نمیبرمش. لالایی از سر گرفته شد. گاهی قسم میخورم. گاهی دلم میخواهد این موجود را بگذارم توی جعبه یا توی رود کابل رها کنم. مثل موسای نوزاد. مریم هرگز نشنیده بود که دختر خود را به اسمی که مادرش رویش گذاشته بود یعنی عزیزه صدا بزند. همیشه به نظرش بچه بود. هر وقت از کوره در میرفت میگفت گوزک. بعضی شبها مریم میشنید که با هم جر و بحث میکنن. پاورچین پاورچین به طرف در اتاقشان می رفت و به گله های رشید درباره بچه، همیشه بچه و گریه مدام، بوها، اسبابازی هایی که موجب می شد سکندری بخورد، ترسی که بچه با اشتهای همیشگی برای خوردن، آروغ زدن، عوض کردن کهنه، گرداندن مراقبت بیوقته توجه لیلا را از او به خودش متمرکز کرده بود گوش می داد. دختر هم به نوبت خود او را بابت سیگار کشیدن در اتاق و اینکه نمیگذارد بچه پیششان بخوابد ملامت میکرد. به گونه‌های دیگری هم بود که با صدای آهسته میکردند. دکتر گفته 6 هفته. هنوز نرشید. نه. ول کن. یالا نکن. 2 ماه شده. آهای بچه را بیدار میکنی. بعد تند و تیزتر. خوش شدی؟ مریم بی سر و صدا با اتاقش برمیگشت. حالا رشید گفت نمیتونی کمک کنی؟ لابد کاری ازت برمی آید. مریم گفت آخر مگه من از بچه سر در میارم. رشید، می‌شود شیشه شیر را بیاری؟ روی کمد است. از پستانم نمی‌خورد. می‌خواهم باز شیشه را امتحان کنم. جیغ و بیغ بچه مثل صدای ساطور قصابی روی گوش کم و زیاد می‌شد. رشید گوش‌های خود را گرفت. گوش کودک جنگجوست. حکمتیار. بهت بگویم. لیلای گلبدین حکمتیار زاییده. وقتی روزگار لیلا به دور شیر دادن، جنباندن، بالا پایین انداختن، بغل کردن و راه بردن بچه میگذشت، مریم نظارت میکرد. حتی وقتی بچه چرت میزد، شستن کهنه های کثیف بچه بود و خیساندنشان در سطلی از مواد ضد عفونی کننده که لیلا با اصرار رشید را واداشته بود برایش بخرد. ناخن‌هایش را باید میچید و سوهان میکرد. لباس ها و پیژامه ها را میشست و آویزان میکرد که خشک شوند. این لباس ها مثل دیگر چیزهای معروض بچه موجب دعوا شده بود. رشید گفت چه ایدی دارند؟ اینها برای پسر است. به خیالت فرقشون می فهمد. کلی پول بابت این لباس ها دادم. یک چیز دیگر. از لحنت خوشم نیامد. این را به پای اختار بگذار. هر هفته بیوقفه لیلا آتشدان دستدار را روی آتش گرم می کرد و مشتی اسفندانه توی آن می ریخت و دودش را برای رفع چشم زخم به سمت بچه فوت می کرد. مریم تماشای جست و خیز پرشور و شوق دختر را خسته کننده دید و ناچار شد حتی در نهان تا حدی تحسینش کند. از دیگر اینکه چطور چشمهای لیلا از شدت محبت می درخشد. حتی در صبح شبهایی که از بیخوابی و بغل کردن و راه بردن شبانه بچه صورتش پژمرده و رنگ پریده بود، تحسینش را برمی‌انگیخت. وقتی بچه باد در می‌کرد، دختر قشقش می‌خندید. کمترین تغییری در بچه برایش جذاب بود و هر کاری که می‌کرد تماشایی بود. ببین، برای جغجغه دست دراز کرده. چقدر باهوش است. رشید گفت، روزنامه‌ها را خبر می‌کنم. ابراز احساسات هر شب برقرار بود. وقتی لیلا اصرار میکرد رشید به چیزی نگاه کند، او چانه بالا میبرد و از گوشه چشم و کنج بینی عقابی با رگهای آبی نگاهی کجکی میکرد. نگاه کن، ببین وقتی بشکن میزنم چطور میخندد. آنجا را میبینی؟ دیدی؟ رشید قوری میزد و سر به سوی بشقاب خود برمیگرداند. مریم یادش آمد که چطور فقط حضور دختره مایه دلگرمی رشید بود. هرچه می گفت برای او دلپسند بود. او را به هیجان می آورد و وادارش می کرد به او توجه کند و با تایید سر به جنباند. عجیب آن که افتادن دختر از چشم رشید باید خوشایند مریم می شد و حس انتقام جویی را در او بر می انگیخت. اما اینطور نشد. مریم در کمال تعجب دریافت که دلش به حال دختر می سوزد. همچنین سر شام دختره یک رشته یک ریز نگرانی های خود را بروز می داد. بالاتر از همه سینه پهلو بود که با کمترین سرفه بچه از آن می ترسید. بعد اسهال بود که شبه آن با هر لینت مزاجی پیدا می شد. هر جوش کوچکی یا آبل مرغان بود یا سرخک. شبی رشید گفت نباید اینقدر دل بسته باشی. منظورت چیه؟ خب شبی پیش داشتم رادیو گوش می دادم. صدای آمریکا. آمار جالبی شنیدم. می گفتن در افغانستان از 3 یا 4 بچه یکی تا سن 5 سالگی می میرد. این همین را گفت. خب آنها چیه؟ چیه؟ کجا داری میری؟ برگرد اینجا. فوری برگرد اینجا. نگاه سرگشته‌ای به مریم انداخت. چه مرگش شده؟ آن شب مریم در رخت خواب دراز کشیده بود که باز به گومگو را شنید. شب تابستانی گرم و خوشی خاص ماه سرطان در کابل بود. مریم پنجره خود را باز کرده و بسته بود، چون دیده بود نه تنها نسیمی نمی‌وزد بلکه پشه ها هم به اتاق می آیند. احساس می کرد که گرما از زمین بر می خیزد، از راه درهای الوارهای انبار در حیاط بالا می آید و از دیوارها به اتاقش رخنه می کند. معمولاً به گومزه چند دقیقه طول می کشید، اما نیم ساعت گذشت و نه فقط جر و بحث تمام نشد، بلکه دم به دم اوج گرفت. حالا دیگر مریم داد و بیداد رشید را می شنید. صدای لیلا آرامتر اما محتاط و تیز بود. طولی نکشید که شیون بچه شروع شد. بعد مریم شنید که در اتاقشان به شدت باز شد. صبح مریم جای فرو رفتگی دستگیره مدور در را روی دیوار دید. در بستر نشسته بود که در اتاقش درقی باز شد و رشید آمد تو. زیر شلوار سفید و زیر پیراهنی به همان رنگ پوشیده بود که زیر بغل‌هایش از لک عرق زرد بود. دمپایی لاانگشتی به پا داشت. کمربندی به دست داشت، همان کمربند چرمی قهوه‌ای که برای نکاح با دختر خریده بود و دنباله سوراخ‌دارش را دور مچش پیچیده بود. همونطور که به طرفش می‌آمد داد زد: کار توست، می‌دانم. مریم از رخت خواب در آمد و پس رفت. دست‌ها را به طور غریزی روی سینه چلیپا کرد. همانجا که می‌دانست اول ضربه را فرود می‌آورد. تته کنان گفت: از چی حرف می‌زنی؟ خودداری از من، لابد تو یادش می‌دهی. مریم در سالیان دراز یاد گرفته بود که خود را در برابر ملامت و سرزنش و تحقیر و تمسخرش مقاوم کند، اما نمی‌توانست بر ترس خود غلبه کند. این همه سال گذشته بود، اما او هنوز هم وقتی رشید را با این حال می‌دید که زخم بر لب، کمربند را دور دست پیچیده و چرم در دستش جیر جیر می‌کند و چشم‌های خون گرفته‌اش به هم می‌زند، از ترس به خود می‌لرزید. ترس بزی بود که آن را در قفس ببری بیاندازند و ببر سر از پنجه‌هایش بردارد و غرش کند. حالا دختره با چشم‌های گشاد و صورت در هم کشیده در اتاق بود. رشید به مریم توف کرد: باید می‌دانستم که فاسدش می‌کنی. کمربند را به طور آزمایشی آهسته روی ران خود فرود آورد. سگک آن بلند جلنگ جلنگ کرد. دختره داد زد: بس کن رشید، نمی‌شود این کار را بکنی. بگرد به اتاق. مریم باز پس رفت: نه، این کار را نکن، بگیر. رشید کمربند را بلند کرد و این بار روی مریم فرود آورد. بعد اتفاق تعجب‌آوری افتاد. دختر خودش را انداخت رویش، با هر دو دست به بازوی رشید چنگ انداخت و سعی کرد او را کنار بکشد، اما فقط به آن آویزان شد. با این حال نگذاشت بیشتر به مریم نزدیک شود. رشید فریاد زد: ول کن. باشد باشد، این کار را نکن، خواهش میکنم رشید، کتک نه، خواهش میکنم این کار را نکن. به همین ترتیب تقلا کردند، دختره آویزان به دست رشید و التماس کنان، و رشید که میکوشید او را پس بزند و از مریم چشم بر نمیداشت که گیشتر از آن بود که دست به کاری بزند. در آخر مریم فهمید که کتکی در کار نخواهد بود، دست کم در آن شب. رشید کار خود را کرده بود. چند لحظه دیگر دست‌ها بالا بوده و سینه در حال بالا و پایین رفتن، دانه‌های ریز عرق بر پیشانی به همان حال ایستاد. بعد آرام آرام دست را پایین آورد. دختره روی زمین پا به پا کرد، اما نمی‌رفت. انگار که به او اطمینان نداشت. رشید دست خود را از چنگ او درآورد. در حالی که کمربند را روی شانه می‌انداخت گفت: منتظر بهانه‌ام برای هر دوتان. نمیگذارم توی خانه خدا مرا احمق فرض کنید. آخرین نگاه خیره زهرناک را به مریم انداخت و در راه بیرون رفتن از اتاق دختره را هل داد. مریم که صدای بسته شدن در اتاقشان را شنید به تخت خواب برگشت. سر را زیر بالش فرو برد و منتظر شد که لرزشش فرو بنشیند. مریم آن شب سه بار از خواب پرید. بار اول قرش موشکی در غرب بود که از جهت کارت چار به گوش رسید. بار دوم صدای گریه بچه از طبقه پایین و هیس کردن دختر و جلنگ جلنگ قاشق در شیشه شیر بود. سر آخر هم تشنگی او را از تخت خواب بیرون کشید. در طبقه پایین اتاق نشیمن تاریک بود، جز این که پرتو مهتاب از پنجره به گوشه ای از آن میتابید. مریم صدای وزوز مگسی را از جایی میشنید و خطوط بخاری چدنی را در گوشه می دید که لوله اش برجسته بود و با زاویه تندی درست زیر سقف به بیرون می پیچید. سر راه آشپزخانه پایش به چیزی گیر کرد و نزدیک بود سکندری برود. پیش پایش پیکل مبهمی را دید. چشمهایش که به تاریکی عادت کرد فهمید دختره و بچهش آنجا روی تشکی دراز کشیدند. دختره به پهلو خوابیده بود و خور و پف می کرد. بچه بیدار بود. مریم چراغ نفتی را روشن کرد و چون باطمه زد. در نور چراغ اولین بار از نزدیک به بچه نگاه کرد و یک دسته موی مشکی، چشم‌های فندقی با مژه‌های انبوه، گونه‌های صورتی و لب‌هایی به رنگ انار رسیده را دید. به نظر مردم رسید که بچه هم دارد او را دید می‌زند. به پشت خوابیده بود و سرش به یک سو خمیده بود و با نگاهی که توجه، آشفتگی و سوءظن در آن خوانده می‌شد، با دقت مریم را برانداز می‌کرد. مریم می ترسید که مبادا چهرش بچه را بترساند. اما بعد بچه از شادی جیغ کشید و مریم فهمید که قضاوتش به نفع او تمام شده است. زمزمه کرد: مادرت را بیدار میکنی، هرچند یک گوشش کر است. دست بچه مشت شد، بالا رفت، پایین آمد و با حرکتی انقباضی به طرف دهانش رفت. بچه لبخندی تحویل مریم داد و حبابهای کوچک آب دهان دور بر لبهایش برق زد. نگاهش کن، با این لباسهای پسرانه چه مضحک شدی؟ آن هم تو این گرما با این همه لباس؟ تعجبی ندارد که بیداری؟ مریم پتو را از روی بچه کنار زد و از اینکه دید یکی دیگر هم زیر آن پتوست جا خورد و نشنش کنان آن یکی را هم پس زد. بچه از راحتی قشقش زد و دستها را مثل پرنده از هم وا کرد. بهتره، نه؟ مریم پس می رفت که بچه انگشت کوچک او را گرفت و انگشت‌های کوچکش سخت دور آن بسته شد. انگشت‌هایش گرم و نرم و خیس از آب دهان بود. صدایی از خودش در آورد. قن. باشد. بسه. بگذار بروم. بچه همچنان به او چسبید و باز لگد انداخت. مریم انگشت خود را کشید و رها کرد. بچه لبخند زد و یک رشته قانقون سر داد. باز بند انگشت‌هایش را به دهان برد. واسه چین همه خوشحالی، ها؟ به چی میخندی؟ اونقدر هم که مادرت میگوید باهوش نیستی. به جای پدر یک جانور داری و به جای مادر یک احمق. اگه میدانستی اینجور لبخند نمیزدی. نه نمیزدی. حالا بگی بخواب. یالا. مریم سر پا ایستاد و چند قدم رفت که بچه بنا کرد به در آوردن صدای اه اه اه. و مریم میدانست که این علامت یک گریه شدید است. دوباره برگشت. چی شده؟ از من چی میخوای؟ بچه با دهان بیدندان پوزخند زد. مریم آهی کشید. کنار بچه نشست و گذاشت به انگشت‌هایش چنگ بزند. تماشا کرد که بچه قانقون میکند و پاهای توپلش را آزاد دیده و لگد میپراند. مریم همانجا نشست و تماشا کرد تا بچه جنب و جوش افتاد و نرم نرم خور و پف کرد. بیرون پنجره مرغ‌های مینا سرخوشانه میخواندند و گهگاه که یکی از مرغ‌های آوازخوان پر می‌گرفت، مریم می‌دید نور مهتاب که از لای ابرها می‌تابد روی بالهاشان شبرنگ آبی تاب است. و هر چند گلویش از تشنگی خشک بود و پاهایش از سوزن و سنجاق می‌سوخت، مدتی طول کشید که مریم به ملایمت انگشت‌های خود را از چنگ بچه درآورد و بلند شود. لیلا. برای لیلا دلپسندترین لذت‌های زمینی این بود که کنار عزیزه دراز بکشد و صورت کودکانه‌اش چنان به او نزدیک شود که بتواند ببیند مردمک‌های گنده‌اش باز می‌شود و جمع می‌شود. لیلا دوست داشت انگشت‌های خود را روی پوست نرم و خوشایند عزیزه، روی بندهای انگشت چالدار و چین‌های برجسته آرنجش بکشد. گاهی عزیزه را به شکم می‌خواباند و بالای نرمه فرق سرش درباره تارق، پدری که تا ابد برای عزیزه بیگانه خواهد بود و صورتش را هرگز نخواهد دید، چیزهایی زمزمه می‌کرد. لیلا از استعداد تارق برای حل معما، کلک و شیطنت او و خنده راحتش به بچه می‌گفت. مژه‌های قشنگی داشت، مثل مژه‌های تو انبوه، چانه خوب، بینی ظریف و پیشانی گرد. آخ، بابات خیلی خوش قیافه بود عزیزه، کامل بود، بی نقص، مثل خودت. اما مواظبت میکرد که هیچ کس نام او را از دهانش نشنود. گاهی رشید را غافلگیر میکرد که به طرز خاصی داشت به عزیزه نگاه میکرد. دیشب که در اتاق خواب روی زمین نشسته بود و میخچه پایش را میبرید، بی هوا گفت: خب، اوضاع بین شما دوتا چجور بود؟ لیلا نگاه حیرانی با او انداخت، انگار که از حرفش سر در نیاورده باشد. لیلی و مجنون، تو یک لنگه، بین تو او چه اتفاقی افتاده؟ لیلا دقت کرد که لحن صدایش تغییر نکند و گفت: دوست من بود. خود را با آماده کردن بطری شیر سرگرم کرد. تو که میدانی؟ چیزی را که باید بدانم نمیدانم. رشید تراشه های میخچه را روی قاب پنجره گذاشت و خود را در رخت خواب انداخت. فنرهای تخت با صدای بلندی قیش قیش کرد. رشید پاهای خود را از هم باز کرد و دست به خشتک خود گذاشت و به عنوان دعا دوست، شما دوتا هیچ وقت دست به کار خلافی هم زدید؟
کار خلاف؟
رشید سبک بالانه لبخند زد، اما لیلا نگاه خیره سرد و مراقبش را احساس میکرد.
خب، بگذار ببینم، هیچ وقت شده که تو را ببوسد؟ یا شاید جایی دست گذاشته که نباید؟
لیلا چندشش شد و امیدوار بود قیافش خشمگین باشد. احساس میکرد قلبش در گلویش مثل طبل میکوبد.
برای مثل برادر بود.
خب، بالاخره دوست بود یا برادر؟
هر دو.
او؟
کدام یک؟
هر دو. ولی گاهی این به اصطلاح برادر و خواهر کنجکاوند.
آره، گاهی یکی ماتماتکش را به دیگری نشان میدهد و آن یکی هم
لیلا گفت حالم را به هم میزنی.
پس چیزی بینتون نبوده؟
دیگر نمیخواهم حرفش را هم بزنم.
رشید سرش را خم کرد.
لب را لوچه کرد و سر جنباند.
مردم دریدری میگفتند.
میدانی که؟
یادم هست. خیلی حرفا درباره شما دوتا میزدند. اما تو میگویی چیزی بینتون نبوده.
لیلا به او زل زد. رشید زمان دراز جانکاهی بی آنکه پلک بزند چشم در چشم او دوخت، به طوری که بندهای انگشت لیلا دور شیشه شیر سفید شد و همه توانش را به کمک گرفت تا دستش نلغزد. از این فکر که اگر به زحمت لیلا از او کش می رود چه واکنشی نشان خواهد داد به خود لرزید. از زمان تولد عزیزه وقتی رشید خواب بود یا در مستراح کیف بغلش را باز می کرد و یک اسکناس بر می داشت. بعضی هفته ها اگر کیف بغلی سبک بود فقط یک اسکناس 5 افغانی بر می داشت. یا از ترس آن که بفهمد هیچی بر نمی داشت. وقتی کیف پر بود یک 10 افغانی یا 20 افغانی بر می داشت و حتی یک بار خطر کرده و 2 تا 20 برداشته بود. پول را در کیسه ای توی آستری کت زمستانی پیچازی خود دوخته بود و قایم می کرد. نمی دانست اگر بفهمد خیال آن را در سر دارد که بهار بعد پا به گریز بگذارد چه می کند. با خود می گفت اگر نشد تابستان. لیلا امیدوار بود 1000 افغانی یا بیشتر کنار بگذارد که نصفش کرایه که اتوبوس از کابل تا پیشاور بود. میخواست وقتش که برسد حلقه ازدواج و جواهرات دیگری را که رشید پارسال به او داده بود زمانی که هنوز ملکه این قصر بود گرو بگذارد. رشید که روی شکمش ضرب میگرفت گفت
به هر حال تقصیر من نیست، من شوهرم. اینها چیزایی است که شوهر از خودش میپرسد. اما شانس آورده که آنجور مرده، چون اگر حالا اینجا بود اگر دستم بهش میرسید.
از لای دندانهایش نوشنوشی کرد و سر تکان داد.
چه شده که پشت سر مرده بدگویی میکنی؟
به نظرم بعضی ها آنقدر که لازم است نمیمیرند. 2 روز بعد لیلا صبح که از خواب بیدار شد یک بسته لباس بچه تمیز و تا شده بیرون در اتاق خواب دید. پیراهن چیندار بود با ماهی‌های صورتی کوچک که روی بالاتنش دوخته بودند. یک پیراهن پشمی آبی با جوراب‌ها و دستکش‌های بی‌پنجه همرنگ. پیژامه‌های زرد با خال‌های اخرایی و شورت‌های نخی سبز با والان‌های خالدار سجافا. رشید بی آنکه به عزیزه یا به پیژامه تازه‌ای که لیلا به او پوشانده بود توجه کند، آن شب سرشان لب‌هایش را لیسید و گفت
شایع شده که دوستان میخواهد تغییر موضوع بدهد و به حکمتیار بپیوندد. حالا مسعود باید دستهایش رو پر کند و با این دوتا بجنگد. هزاره ها را هم نباید فراموش کنیم.
تکه ای بادمجان ترشی را که مریم تابستان آن سال گذاشته بود برداشت.
باید امیدوار باشیم که این فقط شایعه باشد، چون اگر همچون اتفاقی بیفتد این جنگ
به دست چرب خود تکانی داد.
مثل یک گردش تفریحی در پغمان میشود.
کمی بعد بدون عجله و در آوردن همه لباس‌ها کار خود را کرد و خلاص شد و سر چند دقیقه خوابش برد. لیلا از اتاق خواب بیرون آمد و مریم را در آشپزخانه دید که چون باطمه زده و سرگرم پاک کردن یک جفت ماهی قزل‌آلا بود. یک قابلمه برنج هم خیس کرده و کنار دستش گذاشته بود. آشپزخانه بوی زیره سبز و دود پیاز داغ و ماهی می‌داد. لیلا در گوشه نشست و لبه دامن را روی زانوهایش کشید. گفت
ممنونم.
مریم اعتنایی به او نکرد. پاک کردن قزل‌آلای اولی را تمام کرد و دومی را برداشت. با یک کار دندانه‌دار باله ها را برید، بعد ماهی را برگرداند طوری که شکمش به طرف او بود و با مهارت آن را از دم تا آبشوش شکافت.
لیلا تماشایش کرد که انگشت شست خود را در دهان ماهی و آواره زیرینش فرو برد، فشار داد و با یک ضرب به طرف پایین آبشوش‌ها و دلرودش را درآورد. لباس‌ها خیلی قشنگند. مریم زیر لب گفت: به دردم نمی‌خورد. ماهی را روی روزنامه انداخت که از خونابه خاکستری لزه جیلک شده بود و سرش را جدا کرد. یا به دخترت می‌رسید یا به بیدها. اینجا پا کردن ماهی را از کجا یاد گرفتی؟ در زمان بچگی محل زندگیم کنار یک نهر بود. خودم ماهی می‌گرفتم. من هیچ وقت نگرفتم. کار زیادی ندارد. اصلش ثبت کردن است. لیلا تماشا کرد که قزلالای پاک شده را به سه قسمت می‌کند. خودت لباس‌ها را دوختی؟ مریم سری جنباند. کی؟ مریم تکه های ماهی را در کاسه آبی شست. دفعه اولی که حامله شدم. شایدم دفعه دوم. 18-19 سال پیش. دهرها سالها پیش. همونطور که گفتم هرگز فرصت استفاده از آنها نشد. واقعا خیاط قابلی هستی. شاید یادم بدهی. مریم تکه های آب کشیده قزلالا را توی کاسه تمیز دیگری گذاشت. همچنان که آب از نوک انگشت هایش می چکید سر برداشت و به لیلا نگاه کرد. انگار اولین بار است که او را می بیند. گفت: دیشب که او هرگز کسی برای من قد علم نکرد. لیلا گونه های افتاده مریم را، پلک هایی را که از خستگی چین خورده بود، شیارهای عمیقی را که دور دهانش را گرفته بود دید. اینها را طوری دید که انگار او هم برای اولین بار کسی را می بیند و برای اولین بار این صورت رقیب نبود، بلکه صورتی بود که حاکی از اندوه‌های ناگفته، بارهایی که بی اعتراض به دوش داشت، سرنوشتی که به آن تن در داده و در برابرش تا باورده بود بود. لیلا از خود پرسید: اگر خودش همینجا بماند، بعد از 20 سال صورتش همینطور می شود؟ لیلا گفت: نمی توانستم بگذارم. در خانه بزرگ نشدم که مردم با همینجور رفتار کنند. حالا خانه تو اینجاست. باید آن عادت کنی. به آن؟ نه. نمی کنم. مریم که دستهایش را با کهنه خوش می کرد گفت: دست روی تو هم بلند می کند. می دانی که کمی دیگر که بگذرد و تو برایش دختر زاییدی. پس متوجهی؟ گناهت حتی کمتر از من قابل بخشش است. لیلا سر پای ایستاد. می‌دانم بیرون سرد است، اما نظرت چیه که ما گناهکارها یک استکان چای توی حیاط بخوریم؟ مریم با تعجب نگاهش کرد. نمی‌توانم، باید لوبیاها را دانه کنم و بشورم. صبح کمکت می‌کنم که کار تمام شود. اینجا را باید تمیز کنم. با هم می‌کنیم. اگر اشتباه نکنم قدر حلوا مانده، با چای خیلی می‌چسبد. مریم کهنه را روی پیشخوان گذاشت. لیلا از طرز بالا زدن آستین‌ها و مرتب کردن روسری و پس زدن تورمی که از زیر روسری در آمده بود به هیجان او پی برد. چینه‌ها می‌گویند بهتر است آدم 3 روز از غذا محروم شود، اما یک وعده چای از دستش نرود. مریم لبخند خفیفی زد. ضرب‌المثل خوبی است. همین جور است. اما زیاد نمی‌توانم بمانم. یک استکان. بیرون روی صندلی‌های تاشو نشستند و با انگشت از یک کاسه حلوا خوردند. استکان دوم چای را نوشیدند و لیلا که پرسید سومی را هم می‌خواهد، مریم جواب مثبت داد. توپی در تپه‌ها به غرش درآمد و آن دو ابرهای را تماشا کردند که آرام آرام ماه را می‌پوشاندند و آخرین پروانه‌های شب‌تاب فصل تاق‌های زرد روشن کوچکی در تاریکی رقص می‌کردند. و وقتی صدای گریه عزیزه شنیده شد و رشید داد زد که لیلا بیاید و صدایش را ببرد، نگاهی بین لیلا و مریم رد و بدل شد. نگاهی بی قید و حاکی از دانایی. لیلا با همین تبادل نگاه گذرا و بی کلام با مریم پی برد که دیگر با هم دشمن نیستند.